چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
سلام به همگی، ایستگاه پنجشنبه برگشته. سلام علیکم، من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید تا ساعت 7 برو بریم. دوست داری یه روز سفر کنی به دور دنیا و عجایب دنیا رو از نزدیک ببینی؟ به نظرم اصلا زحمت نده به خودت. چرا؟ چون ما خودمون سرزمین عجایب داریم، اسمشو گذاشتیم ایران، که شک نکنه. آخه تو کدوم مملکت میبینی یه هو مثلا خبر میاد 3 متهم همچی درشت مرشت یه دادگاه اقتصادی اختلاسی با هم و به صورت همزمان سکته کنن؟ کجا ها؟ الان تو دادگاه بانک سرمایه دقیقاً همین اتفاق افتاده و 3 متهم با هم و همزمان قبل از دادگاه سکته کردن. بله سکته کردن با هم همزمان 3 نفر. تا شما عجایب دوست عزیز بفهمی ما خودمون اصلا هالیوودیم بابا. هالیوود داره تو ژانر ناباورانه تخیلی فلان ادای ما رو در میاره. سکته هماهنگ، مرض غند سراسری، آرتروز جمعی، سیاتیک ملی و در نهایت هم احتمالاً فرار دست جمعی به کانادا اونورا. اینا همه فقط میتونه تو کشور ما مشاهده بشه، فقط در صورتی که پای یه پرونده توپلمپل اقتصادی در میون باشه. ببین میثم چه میکنه، مربستیه ها، غم و پاچید دوباره. شمایی که این هفته از به جهنم گفتن حاج آقا صدیقی داری هرس میخوری و خیلیاتونم تو برنامه نظرات جهنمی و ضد جهنمی خودتون رو به اشکال مختلف مطرح کردید بهمون گفتید، آیا میدونید که ما عزیزم لهشونم تو حرفای دیروزشون تو همین مایه ها موزه گیری کردن؟ آیا
همونطور که گفتم قدر میدونیم با از این که ما هرچه کمتر وابسته باشیم به این شکل از فروش نفت، این خیلی بهتره برای ما.
بالخیل بهتره، قدر میدونن، دقت کردید؟ جالبه عزیزان، وقتی راه فروش نفت بازه تا خرخره میفروشن، اصلا ککشون هم نمیگزه، بعد تا مشکل تحریمی چیزی پیش میاد میگن اینجوری اصلا بهترم هست. کلن کیه وسط برنامه داره به من زنگ میزنه؟ حالا چی داشتم میگفتم؟ آها آره، وقتی که راه فروش نفت بازه میفروشن اوکیه با اینا، بعد مشکل تحریم که میشه میگن اصلا اینجوری بهتره، اصلا باید اینجوری باشه. چیه همش نفت نفت نفت؟ اه اه. البته اگه یه حکومت درست حسابی بود و در حالت عادی میومد سرمایه گذاری های بنیادی مملکت رو یواش یواش میورد به سمت صنایع غیر نفتی و توریسم، خیلی هم عالی بود. اما اینکه عزیزان تا به زمین صفر میخورن، برای ملت ملخ تجویز میکنن و با سیل حال میکنن و تحریم نفتم میگن به جهنم، دیگه نوبرشه به خدا. Yeah. شمایی که کلن از همه چی ناامیدی و مثل اون گلوم بود تو کارتون گالیور، هی من میدونم را انداختی، باز منفی میدی، ناراحتی، عصبی هستی. البته حق داری یا میدونم تا حدودی حق داری، میفهمم، ولی اینم در نظر بگیر، اینو گوش کن. یه خبری اومده، یه خانم اماراتی سال 1991، یعنی 27 سال پیش، در سن 32 سالگی تصادف کرده و تو تصادف رفته بوده تو کما 27 سال پیش. بعد از 27 سال به شکل معجزه آسایی به هوش اومده. خیلی عجیبه. جالبه که تو اون تصادف پسر 4 سالش رو بغل میکنه، از مرگ حتمی نجات میده، ولی خودش میره تو کما. الان پسرش 31 سالشه. این همه سال منتظر بوده مامانش بیدار شه. مامانه که به هوش اومده الان 59 سالشه. عجیبن غریبا. یعنی باور بسته شدن سوراخ لایه اوزون هم راحت تر از این به خدا. بعد شما هی نشستی میگی من میدونم ما بدبخت، میدونم که میدونی، ولی این چیزا رو هم بدون که دونستنش ممد حیات است و مفرع ذات، به قول آقام سعدی. بابا زندگی هرچند 2 روزه ولی ادامه داره. چشم هم بزنی یه صبح دیگه است و یه دنیا که دوباره داره توش همه چی شروع میشه از اول. امروز زندگی کن که فردا دیره.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره. امروز و زندگی کن، فردا دیگه دیره. نم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه. زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدیده. دوست دارم زندگی رو خوب یا بد، اگه آسون یا سخت، ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
به سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم،
حال شما؟ ملینا خانوم هستن، استاد روزای تولد، روزای جهانی و باقی روزا، و استاد کراش هم هستن. دیروز راجع به صحبت کرد. حال شما چطوره؟
قربون شما، شما خوبین؟ شنونده ها خوبن؟ خانواده ها خوبن؟ بچه ها همه خوبن؟
چیه، روز جهانی خوبا؟
نه، ولی این هفته اول اردیبهشت روز سعدی رو داشتیم که خب درباره خوبان فرمودن.
چی گفتن؟
چشم کوته نظران بر ورق صورت خوبان، خط همی بیند و عارف قلم صنع خدا را.
به به، چی بدم؟ مال الف بدم؟
نه، ولی یه سال روز خوب داشتیم تو این هفته که اصلا مال خود شماست.
جدی روز فرشیدم داریم؟ مگه باورم نمیشه روز جهانی فرشید زده؟
حالا دیگه نه در اون حد، ولی خب 4 اردیبهشت سالگرد افتتاح اولین فرستنده عمومی رادیو در ایرانه.
بله، به به، بعد دیروز البته اول برنامه هم بهش اشاره کردم. سال 1319 شمسی رو اندازی شده، یعنی 79 سال پیش. خیلی هم مبارکه. حالا چیکار کنی؟
حالا باید مواظب باشیم کپی رایت داشته باشیم تو رادیو و البته کلا همه جا، که یه وقتی به مشکل قانونی چیزی برنخوریم.
بچه ربطی داره این الان؟
به خاطر اینکه 26 آوریل هم روز جهانی مالکیت معنوی یا همون کپی رایته.
باریکلا، جالبه وقتی میگن مالکیت معنوی، آدم فکر می‌کنه مثلا یه مالکیت خیلی ملایم و رمانتیکه، ولی در واقع همه جا، همه جای دنیا به جز ایران شما اگه این قانون رعایت نکنی رسما به صورت کاملا مادی نه معنوی چرخت میکنن.
یه حالا نه اینقدرام خشن نیست و خب در صورتی که در این زمینه شما به مشکل بر بخورید، بله. با توجه به این که 28 آوریل روز جهانی ایمنی و سلامت در محل کاره، میتونین از مراجع زیصلاح پیگیری کنید.
ماشاءالله برای همه چی هم یه روز جهانی داره تو آستینش. ببین روز جهانی خستگی نداری تو بساطت؟ من خستم خیلی.
نه خیر، این حرفا چیه؟ اتفاقا روز جهانی دارم برای رفع خستگی، اونم چه روز جهانی.
جانم بگو ببینم چی شد جواب. روز جهانی مشتماله؟ ماساژ؟
نه.
روز جهانی دلداری؟
یه چیزا میگی نا.
چیه پس؟
روز جهانی رقص آقا، رقص.
ای جانم، ای اوه چه خوب. کی هست روز جهانی رقص؟
29 آوریل یا همون 9 اردیبهشت.
چرا بعد گفتن روز جهانی رقص؟
والا کمیته رقص هستی توی تئاتر یونسکو از سال 1982 تصمیم گرفته روز تولد ژان ژورژ نوور بنیان
چی بودین؟
تکرار کنید بعد از من.
فرنچ گفتی خیلی.
ژان ژورژ نوور بنیانگذار باله مدرن، روز جهانی، روز تولد این آقا به عنوان روز جهانی رقص نامگذاری شده. بله.
بعد کمیته رقص گفتی داره یونسکو؟
بله بله، کمیته رقص داره.
بعد ما یه زمانی کمیته انقلاب اسلامی داشتیم، با گشتاشون میمدن میگرفتن میبردنمون.
در حال توزیع امکانات یکم نابرابره تو دنیا دیگه، منم موافقم.
حالا چیکار کنیم بدین مناسبت برقصیم؟
من که خب دیدین که اصلا کفشام برای رقص مناسب نیست.
آره زمین اینجام کج یه خورده میدونم.
خب پس شما در برقصی من دست نیستم.
این حرفا رو نداریم اینجا. شهرام جان موزیک رقصی ها رو شما بریز تو برنامه. میخوایم روز جهانی رقص رو امروز کلهم پاس بداریم تا آخر برنامه ها.
من سی دی موزیک رقصام هم نیاوردم ها.
آره ان شاء الله دفعه بعد میاری اونا رو. مشکل مشارکت کن، مهمونا ناراحت میشن.
دیگه خودتون آماده ای؟ دیگه خودتون خواستید. من
نداره.
گفته بودم آماده نیستم.
برو بریم که آمد بهار جانها ای خوش کمر.
آمد بهار جانها ای شاخه تر برقصا.
پاشو 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 پاشو
شاخه تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده زال شاه نر برقصا. آمد بهار جانها ای شاخه تر برقصا، ای شاخه تر برقصا، ای شاخه تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخه تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، اسبا و سر بریدی بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
خب یه چند لحظه نرقصا دوستان عزیز، چند لحظه نرقصا. خیلی متشکرم، همه اینجا بچه‌ها در حال رقص بودن روی اینستاگرام لایو، هم ما به صورت ریخت رفتیم دیگه رقص و همینجوری همه با هم. سوالو دیروز گفتیم یه بار دیگه خیلی سریع بگیم. این هفته آقای صدیقی امام جمعه تهران گفته که چرا نگرانید که تحریم تشدید شود، به جهنم که تشدید شود. از اون طرف هم که خب ملخ حمله کرده به جنوب کشور، شاید هم دوستان مثلا نظرشون اینه که به جهنم که ملخ اومده. بعد از اون ورم که خب از اون ور که نه، از همه ور کلا سیل اومده تو مملکت. احتمالاً موازه دوستانم اینه که به جهنم که سیل اومده، می‌خواد کمتر گناه کنید، اینم عذاب الهیه. کلا یه روش مدیریتی به جهنمی خاصی دیده شده که بر کشور حاکمه و می‌خواستیم نظر شما رو در این مورد بپرسیم که نظر شما راجع به این روش مدیریتی چیه. نظرتون رو با ما در میون بگذارید و این همراه های ارتباطی با ایستگاه فردا.
ایستگاه @radiofarda.com ایمیل ماست. تلفن‌های تماس 2420-2211-2433-163. از اپلیکیشن‌های iOS و اندروید هم میتونید استفاده کنید. تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی که الان لایویم. تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
یه فال حافظ گرفتم ببین چی میگه.
جونم چی میگه؟
جهنم گر غمت پایان ندارد، به درک گر سرت سامان ندارد، خاک بر سر این دنیای آشغال، که آشغال تر از این امکان ندارد.
این چی بود؟
تفسیری هم اومده واسش نوشته که به همه آرزوهات میرسی و خوشبخت میشی، ولی الان یه ذره واسه گرونی و اعصاب حافظ برده، یه خودتون ببخشید.
این حافظ بازنویسی کرده بودن ایشون فکر می‌کنم. خیلی ممنونم به هر حال از فال حافظی که راجع به این سوال برنامه گرفته بودید و به جهنم و به درک و کلا همه فوشا رو داشتید. خب تو این یکی دو هفته همطور که میدونین کلکسیون بلاهای طبیعیمون تکمیل شد. کشورمون که تازه از زلزله بیرون اومده بود و هنوز داشت با سیل دست و پنجه نرم می‌کرد، مورد حمله ملخ هم قرار گرفت. یعنی یه وقتای واقعا شرایط شبیه این بازیای کامپیوتری میشه که هرچی هی میری جلوی سخت‌تر میشه، بعد از دیگر ریزگرد و گرد و غبار و نام گرد و خاک و اینا میای بیرون میری و زلزله میشه، بعد از اون قصر در میری سیل میاد، سیل میره ملخ حمله میکنه. یعنی قشنگ خدا تنظیمات ما رو گذاشته رو پروفشنال و وری هارد، وری وری هارد داره همینجوری بازی میکنه میره جلو. الان دیگه فکر کنم نزدیکای غول مرحله آخر باشیم که اونم بتونیم رد کنیم دیگه، گیم آور نشیم ان شاء الله میریم مرحله بعد، امیدواریم گیم آور. الان فعلا در حال حاضر تو مرحله ملخ هستیم و تو لول ملخیم، خیلی هم وری هارده این قسمت. میلیون ها ملخ از ایران سر در آوردن، یه حال اساسی به محصولات کشاورزی مردم دادن دیگه. ملخ هم که میدونین دیگه، یعنی وقتی یه جای میره دیگه کلا هر چی سر راش باشه میخوره، همینج میره جلو، عملا پشت سرش بیابون جا میذاره. البته گفته میشه سازمان فاو یا همون سازمان کشاورزی جهانی از ماه بهمن در مورد حمله ملخ به ایران هشدار داده بود، که خب ظاهرا این هشدار هم طبق معمول کسی به جایش حساب نکرده بود. اما چیزی که در حاشیه حمله ملخ ها به ایران جالب بود، اظهار نظرهایی بود مبنی بر این که حمله ملخ اصلا ناراحتی که نداره هیچ، بلکه ملخ اصلا نعمت خداست. یعنی چی؟ پروتئین خالص ملخ بهترین جایگزین برای گوشت قرمزه، این صحبت ها. البته خب خوردن حشراتی مثل ملخ در خیلی جای دنیا رواج داره، در بعضی مناطق ایران هم مردم از قدیم ملخ میخوردن، ولی اینکه حالا وسط یه بحران مثل این یه عده دفعه بیان از همه دعوت کنن حالا به جای قصه خوردن شما از فرصت استفاده کنن بگن ملخ بخورین شما، دیگه خیلی دیگه زایه است این، دیگه خیلی زایه است. به هر حال تو مملکتی که سیل نعمت باشه احتمالاً ملخ هم مائده الهیه، مردم باید به جای ایراد بنی اسرائیل گرفتن شوک گزارش باشن. البته مدیر حفظ نباتات استان فارس به مردم هشدار داده که فقط ملخ‌های زنده رو بگیرین و بخورین، و از خوردن ملخ‌های مرده که احتمالاً با سم مسموم شدن گفتن که خودداری کنین. خود شما هم اگه خواستین از این سفره پربرکت استفاده کنین و ملخ بخورین، حواستون باشه که ملخ خوب ملخ چیه؟ ملخ زنده است. چه وضعیتی شده واقعا این همه سال به همسایه‌های عرب برای تحقیر گفتیم ملخ خور، آخری صد خود سر خودمون اومد. حالا الان دیگه خوبه، پروتئین داره، فوش نیست. کاری که عوض داره گله نداره دیگه.
چرا نمیخوری پا؟
نمیتونم. یه چیزی این وسط مشکوکه.
کدوم وسط چی؟
وسط بشقابم. نگاه کن ببین
چیه؟
این گوشتاش چقدر دیزه.
قبریز میکنم به همه برسه دیگه. بخور بابا. خوبیش اینه جاییدن دیگه نمیخواد.
نکنه گوشت این ملخ ها باشه که حمله کردم.
گوشت ملخ؟ نه بابا، میدونی چقدر سخت گرفتن ملخ.
یعنی تو بدت نمیاد؟
نه بابا، ملخ هم نعمت خداست. خیلی هم میخورم، پروتئین دارم.
ببین خدا میخواست پروتئین بفرسته، چرا آخه ملخ؟ بابا گوشفه میفرستاد برامون.
ناشکری نکن دیگه، دندون ملخ پیشکشی رو نمیشمرن که.
بابا خدا جدیدن خیلی بد داره شوخی میکنه با ما. قبلا هم هی گفتیم بارون بارون، یهو سر شیلنگشو انداختیم ور همه جا رو آب برد.
کفر نگو دیگه، خدا مگه هم قدمونه که با همون شوخی کنه؟
یعنی داره جدی میکنه اینا شوخی نیست؟
نه حساس نشو، من فقط میدونم ملخ پروتئین داره. آنجلینا جولی هم خورد، خودم دیدم.
آنجلینا جولی هرچی بخوره تو هم میخوری؟
بی ادب نباش دیگه، نگفتم هرچی میخوره، ملخو گفتم. بعد اصلا منظورت چی بود تو؟
نه من که منظور نداشتم، چون به هر حال از براد پیت هم که خیلی وقت جدا شدن.
آره ببینم اصلا تو که از ملخ بدت میاد چجوری میگو میخوری؟ میگو هم خودش یه نوع ملخه.
واقعا کاش میگو هم نمی کردم به ایران. وای بکن بهشون زده هم نمی زدیم و هر روز دیگه پلو میگو میخوریم.
آره خیلی خوب میشه. حالا اگه غذاتو نمیخوری دیگه انقدر دستمالیش نکن، بده من.
من نمیخورم، من اصلا با این ملخ ها نمیتونم کنار بیام. بیا اینم مال تو.
بده بده،
من نون خالی میخورم اصلا.
نون اگه اینا گوشت ملخه، این نونا هم با آرد ملخ درست شده. بده بده،
دروغ نگو دیگه. آرد ملخ نداریم اصلا، از خودت داری در میاری.
به خدا بابا، ملخ رو خوش میکنن، آرد میکنن، باش نون میپزن.
نخواستم، بیا این نون هم مال تو.
بده بده،
خیلی نامردی. اون آبو بده من، آب که میتونم بخورم. یعنی آب ملخه؟
نه آبش چیزه، آب شیره. بخور.
مطمئنی تو؟ رنگش یکم فرق داره.
بد دل نباش بابا، ملخ هم موجود خداست دیگه.
نه خیلی هم موجود نیست، حشرات. خیلی هم بدمزه.
از گوشت برزیلی یخ زده تاریخ گذشته که بهتره، اونو میخوری به ملخ پیف پیف میکنی.
آه یکو دیگه حالم بد شد.
بیا یه لقمه ملخ بزن. بیا
ملخ
بزن، پاشو بزن.
جون بشه ملی نفت تا سال 57، از مسائل سیاسی، از آدمای آسی، از زنده باد فلونی تا شاهدای عینی که مرگم و میبینن، حالم به هم میخوره از این قلب پر افونت، از این مغز پر خشونت، از این که دوستم داری، از این که دوستت دارم، از عاقبت به خیری تا خانقاه و دیری که توش فساد زیاده، حالم به هم میخوره از خانم و زندگیم. بگو شما دوست عزیز،
حالم به هم میخوره
از خودت و زندگی،
حالم به هم میخوره
از حالم به هم میخوره،
حالم به هم میخوره.
بابا حالش از همه چی به هم خورده. ما این همه اول برنامه تزریق امید کردیم، گفتیم زندگی رو دوست دارم، زندگی رو فلان اینا، ایشون میگه کلن حالش از همش هی به هم میخوره دیگه، شرمنده دیگه.
سلام فرشید جون. به نظر من این روی کرده به جهنمی که مسئولین به کار میبرن نشان از درک بالای این عزیزان از ادبیات سیاسیه. حالا شما فرض کن با بچه نشستی جلو تلویزیون میزنی 23 یا مسئول محترم میاد میگه سیل اومده در اقصانقاط کشور به بیپم یا مثلا ملخ حمله کرده به بیبمون
به ملخ
حالا بد میکنن احترام میذارن به بیننده به مخاطب میگن به جهنم به درک بیا حالا خوبی کن.
نه واقعا حرف شما هم صحیحه. من فهم میکنم که ایشون منظورش اینه که از واژه به جهنم استفاده میکنن برای اینکه از واژه های دیگه استفاده نکنن. منظورتون اینه؟ یعنی یه جورای سانسوریه، یعنی به جای بیب همین به جهنم گفتن. اینم میشه دیگه. ما باید تشکر کنیم یعنی از مسئولین که الان دیگه چیزای دیگر رو نمیذارن وسط، تقدیممون نمیکنن. مسئولین خیلی ممنونیم که میگین به جهنم نمیگین به چیزای دیگه تون. ممنونم. آقا خانوم دقت کن، ما گفتیم این آقای صدیقی گفته بود به جهنم، این ظاهرا آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران خیلی داره این روزا تلاش میکنه خودشو در سرخط برنامه‌های ما قرار بده، چون دیروز راجع به ایشون حرف زدیم، گفتیم در مورد تحریم‌ها صحبت کردیم که گفته بودن به جهنم، ایشون باز دوباره صحبتایی دارن میخوان همچنان در برنامه ما حضور داشته باشن، یعنی گفتن فقط ایستگاه چهارشنبه کافی نیست، پنجشنبه هم باشیم دیگه، یعنی ایشون خواستن که باشن. این صحبتای دیگه ایشونه، در مورد امام زمان صحبت کردن.
بعض صلحا در عالم مکاشفه دیده بودن که حضرت نامه های زیادی مقابلشون رو هم چیده شده، حضرت نامه ها رو برمی داشتن نگاه میکردن، کنار نامه ها چیزی مرقوم میفرمودن، امروزی ها میگن پاراف میکنن، این نامه ها رو حضرت پاراف میکردن، بعض نامه ها را میبوسیدن بعد پاراف میکردن. عرضه داشتن آقای نامه ها چیه؟ فرمود شیعیان ما به امامزاده ها متوسل میشن، امامزاده ها حواله میدن، ما حواله های اونا را امضا میکنیم، حاجت روا میشن.
ها از اون لحاظ دقت فرمودین؟ اینجوری نیست که شما برین داخل امامزاده دخیل ببندین یا پول بریزین حاجت بخواین بعد امامزاده کاری انجام ندن، که دونه دونه درخواست ها و حاجت های شما میره، قشنگ تایپ میشه، شماره میخوره، تاریخ میخوره، تم باطل میشه، بعدن ارسال میشه برای دفتر امام زمان. اینا رو آقای صدیقی از خودشون نمیگن، فکر نکنین، فقهای ایشون همطوری که خودشون گفتن در حال مکاشفه با چشم خودشون دیدن، بعد اومدن واسه آقای صدیقی اینا تعریف کردن، همینجوری که ایشون فرمودن و تعریف کردن، اونجا آقا امام زمان پشت میزش نشسته دونه دونه این نامه ها رو میخونن، همونجا که کنار نامه ها پاراف میکنن، یعنی که مثلا انجام شود و اینا، و دستور میدن که امامزاده ها چی کار کنن، رد کنن، قبول کنن، شفا بدن، کور کنن. خلاصه کارهای الهی همینجا علکی نیست که، فکر کردی همینجوری الله بختکیه؟ نه خیر، فکر کرد چی؟ کلی بروکراسی، کاغذبازی، حساب کتاب، دقت اینا توشه، برو بیا داره، فلان داره اینا. اینه که فکر نکنین این پولایی که میریزین مثلا تو زریح و این ورون و همش صدقه میشه میرسه دست مستحق، نه خیر، بخشی از اون هم هزینه های اداریه، هزینه های اداری مثلا تایپ و فوتوکوپی و تنباطل کردن و مهر و امضا و اینجور چیزاست، بعد یه بایگانی و اینا هم دارن. حالا تازه فهمیدیم نقش امامزاده ها تو این مسیر بروکراسی اداری اجابت دعا چیه، این تازه گرفتیم ما. اینه که بهترین کار اینه مردم عزیز ما از طریق امامزاده ها درخواست ها و حاجت های خودشونو مطرح کنن، از طریق امامزاده ها مطرح کنن دیگه، اگه خیلی مورد فوری فوتی بود و اینا میتونن مستقیم تشریف ببرن جمع کران دیگه، همین دیگه، خودتون رعایت کنید دیگه، ایشالله هممون حاجت روا بشیم.
از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، ایارم بیا دلارم بیا دل مایل تو داره سرزمین بیا، ایارم بیا دلارم بیا دل مایل تو داره Oh, 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 oh
بریم به ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشید دلاور، پهلوان. فریبرز غریب سلام.
سلام، سلام به تو فرشید گرامی، سلام به همه همکاران، همه شنوندگان ورزشی. تونتون هفته میگذره فرشید، انگار همین دیروز بود که
آره.
همین آرم برنامه رو شنیدن.
آره دقیقا، عمر ماست که میگذره فریبرز جان.
بله.
بریم سراغ رئیس، این آقای رئیس پیشین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یه حرفای زده، یه گزارش گفته، گزارش 30 صفحه‌ای درباره همجنسگرایی در فوتبال ایران وجود داره. یه بخشی از صحبتاش هم بشنویم، برگردیم صحبت میکنیم با هم.
بریم.
گزارشی از یکی از نهادهای امنیتی حدود 30 صفحه رسیده در خصوص قضیه همجنسگرایی و خواسته های نامشروع. این گزارش خامه و مستلزم رسیدگی. این صحبتی بود که این واقعیت الان هم دارم خدمت شما میگم. من میخوام این رو عرض کنم، حتی اگر کذبم باشه باید اون کسایی که اظهارات کذب گفتن و گزارش کردن مجازات بشن. اگر صحیح هم هست کسانی رو که به عنوان
آدم هایی اومدن توی این گزارش و اظهار کردن،
کسانی که اصلا تو حوزه فوتبال خودشون فعالیت میکردن نوشتن.
بله، یعنی نوشتن که ما همجنسگراییم.
بله، ایشون اینجوری میگه.
یعنی
بله
ماجرا
شاه حسینی،
یعنی ماجرا از اون فقط شادی پس از گل و اینا فراتر رفته.
خیلی خیلی بله. این حالا در ظاهر در ورزشگاه، حالا بعد نمیدونم، حالا این آقای شاه حسینی بود که صداشو شنیدیم و شنیدن شنوندگان محترم، یه مصاحبه مفصل کرده بوده. در بخش دیگه‌ش هم فرشید اشاره کرده بوده زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، آقای علی آبادی اون موقع تربیت بدنی بود، هنوز وزارت نشده بود ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی ایشونو میبره تو اتاقش، یعنی همین آقای شاه حسینی رو.
درسته.
باید شل کنید در مقابل تیمای بالای جدول و پرطرفدار، انقدر مته به خشخاش نزنی و فلان و اینها. بعد اینجوری که خود ایشون میگه، میگه من بلند شدم و یه مقدار فلان کردم و اینجوری. خیلی مسائلی داریم تو فوتبال که داشتیم که یواش یواش داره رو میشه، ولی به هر حال این فوتبال
خب آخه چیزیه که هست دیگه، همه جا هست، توی ایران هم بوده، ولی خب فقط دوستان حاشا میکنن. یعنی این همجنسگرایی
بله.
چیزی نیست که بگیم مخفی بوده قبل، حالا مخفی بوده، یعنی در ایران مجبورن مخفی کنن، ولی چیزی بوده که وجود داشته دیگه. ولی حالا این گزارش 30 صفحه‌ای رو راجب بازیکنان فوتبال ایشون منظورش بوده یا نه کلا در ورزش؟
کلا در ورزش، حالا ایشون به فوتبال بوده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بوده.
درسته.
چند تا پای چند تا مدیر هم گیره اینجوری که خبر اومده.
عجب. خب سرمربی تیم ملی فوتبالمون راستی چی شد؟ مشخص شد ایرانی خارجیه؟ کیه بالاخره؟
جار گوت فرای آخرین خبر یه خود بامزه رو اول بگم بعد جدی رو بگم. روزنامه شهروند یه کاریکاتور امروز چاپ کرده، آقای تاجو تو این کاریکاتور نشون میده که در حال چسبوندن آگهی استخدام مربی رو دیواره که روش نوشته تیم ملی به کمترین پیشنهاد ممکن به یک چشم رنگی واگذار می شود. اینجوری زده به دیوار. آره. حالا خبر جدیش هم اینه که این یکی دو سه روز گذشته باز تو این خبرها اومده، خیلی دارن سخت و سفت می گیرن که کسی نفهمه سرمربی خارجی کیه. البته من به نظر من اول دارن فکر دلارن ببینن میتونن جور کنن یا نه. یه صحبتی کرده بود بهش آره. اشاره کوتاهی کردیم یه دفعه، گفته من الان آقای تاج گفته ما تا 17 خرداد که قراره یه بازی دوستانه روز فیفا دی با کره جنوبی بازی کنیم مربی حالا احتیاج نه، اون موقع دو سه روز مونده. آقا تیم اول آسیاست، فوتبال اول آسیاست، شما که
عجب.
همه تپه ها و باغا رو گلکاری کردین، این ورزشه مونده و یه این فوتباله و کشتیه و اینجوری داریم میریم اسممون تو جهانه، شما اونم میخوان از بین ببرید. شخصیت میده مربی تیم ملی، باید از حالا بیاد بازی های آخر لیگو ببینه، با فرهنگ ما آشنا بشه اگر جدید میخواد بیاد، تا حالا تو ایران نبوده و کلی دنگ و فنگای ریزکاری داره که باید یاد بگیره. متاسفانه اینجوری ماینونگشون افکارشون اینگونه نگاه میشه به ورزش و به فوتبال.
و فعلا یعنی مربی نداریم
نخه
و سرپرستی یا کسی هم نیست، یعنی برای که بالا سر بچه ها باشه و اینها.
هیچکی اصلا هیچ اردویی هم نیست برای بازی های لیگه. هیچ.
این تیمای پرسپولیس استقلال این هفته باختن هر دوشون، هم زبا هم برد توی لیگ آسیا. از این بازی ها برامون بگو، سرخابی ها به نظرت صعود میکنن یا نه؟
سرخابی ها همون صعودش سال خوبی مشکل شده. پرسپولیسیا بل اهلی باختن، استقلالیا بل هلال، دو جفتشون عربستانی هن، چهار امتیازی موندن، باید حتما بازی دیگه شون رو ببرن. اما زبا هم واقعا یه چیزی بگم، زوباهن بعد از هفته چهارم که دیروز بازیاش تموم شد، 10 امتیازی، 3 تا برد داره، یه مساوی، پرچمدار تیمای غرب و شرق آسیاست. یعنی هیچ تیمی مثل این تیم علی منصور زوباهن 10 امتیاز نداره. اما جالبه که این هفته هم اینم بگم نتیجه شو که 2-0 توی فولادشهر اصفهان الوس امارات رو بردن. هفته گذشتم توی خود دبی الوس امارات رو 3-1 برده بودن. اما چوب دارن لای چرخ میذارن. یه اتفاق مهم تو ورزشگاه افتاد، امروز هم اتفاق دیگه افتاد. اتفاق ورزشگاه این بود، فرشید وسطای بازی یه دفعه برق رفت، برق ورزشگاه رفت و سیاه شد، اصلا سیاه. بله خیلی جالبه، یعنی اگر به 10 دقیقه میرسید این رفتن برق و نبودن برق، با جریمه AFC مهمترین جریمهش هم تیم میزبان 3-0 بازنده است که خوشبختانه 5 دقیقه، حدود 5 دقیقه بیشتر طول نکشید. امروز هم خبرگزاری مه تیت زده که چه خبره، جلسه مشکوک هیئت مدیره زوباهن در غیاب مدیرعامل سعید آذری، گویا امروز رفته بوده یه جایی مرخصی، هیئت مدیره جلسه گذاشته که کلی بحثای عمده بکنه راجع به بودجه. یعنی اینجوری دارن یه تیمی که اینجوری نتیجه میگیرن، بهترین تیم ایران تو آسیا و لیگ قهرمانان آسیا، دارن زیر پاشو خالی میکنن و دارن تیشه بریشش میذارن متاسفانه.
عجب. یه خبر دیگه هم ما شنیدیم از محسن فروزان، دروازه‌بان تراکتور سازی، که از دو تا نماینده مجلس شکایت کرده. اینم کوتاه اگه بگی که ماجراش چی بوده ممنونت میشم.
بعد از اون بازی که فروزان بهش اتهام بستن که گلای بدی خوردی و تبانی کردی، خیلی مشکلاتی پیش اومده بود دروازه‌بان تراکتور سازیه، آقای نادر قاضی‌پور و آقای علیرضا بیگی، قاضی‌پور نماینده ارومیه است و آقای بیگی هم نماینده تبریز، تو مجلس شورای اسلامی مصاحبه کردن، اتهام زده بودن که فروزان تبانی کرده. فروزان هم وکیلش، اینجوری که دارم عین جمله وکیلش رو میخونم توی یکی از خبرگزاری‌ها، گفته از این دو نماینده به دلیل اظهاراتشان در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شکایت کرده. شکایتش هم در دادسرای فرهنگ و رسانه علیه آقای محمد رضا زنوزی، مدیر و صاحب این تراکتور سازی، هم داره پیش میره. یک جنجالی بوده که در تبریز اتفاق افتاده در ورزشگاه، در باره تیم تراکتور سازی تبریز، محسن فروزان دروازه‌بان این تیم. فرشید جان
عجب، این ماجرای خوانندگی آذری چی بوده تو کنفرانس خبری قبل از بازی ماشین سازی سایپا؟
آره یه اتفاق جالبی افتاد. معمولا توی این مصاحبه ها یا این کنفرانس های پیش بازی میگن که آقا حرفای فنی میزنن، مربی باید توضیح بده که بازی سایپا و ماشین سازی بوده دیروز، امروز که نتیجه نیمه اولش هم 0-0 بوده. بعد یه دفعه یکی از خبرنگارا شروع میکنه خوندن.
آره اینا شروع کرد خوندن یه دفعه وسط کنفرانس خبری. باید خدافظی میکنم فریبرز عزیز، و اتفاقا همین کارو، همین آذریش رو میخوایم پخش کنیم که کاملش رو دوستان بشنون، از عطا شاه مرادی به اسم ساری گلین. آره ممنونم، تا هفته دیگه.
Sevdanı sevdadır, seni mene vermez.
در جریان باشید که در پرتو مدیریت بسیار بسیار پیشرفته و جهادی کشور، طبق آماری که اداره آمار ترکیه داده بیرون، توی سه ماهه اول سال 2019 تعداد ایرانیانی که رفتن ترکیه ملک خریدن 3 برابر شده. به طور کلی هم تو سال 2018 نسبت به سال قبلش ایرانی ها 3.6 برابر بیشتر خونه خریدن تو این کشور. حالا اینا همش چند؟ یعنی 500 میلیارد دلار ارز مملکت از کشور خارج شده و توی کشور دوست و برادر ترکیه تبدیل شده به ملک. خوش به حال ترکیه والا. این حالا فقط ترکیه است و برای ایرانیایی که میخوان برن با 250 هزار دلار سرمایه گذاری پاسپورت ترکیه‌ای برای خودشون و خانواده‌شون بگیرن. حالا شما اینا رو جمع بزنی با کسایی که میرن مثلا گرجستان و ارمنستان و آذربایجان، به خصوص تو کشور اختلاسگر پسند کانادا سرمایه گذاری میکنن، فکر کنم رقم سر بزنه به آسمون. این است نتیجه مدیریت انقلابی تو کشوری که مثلا شما 500 دلار بخوای بخری یه سفر باید بری و میخوای یه سفر بری، میخوای 500 دلار بخری، بعد به 1000 در بزنی، به 1000 جا بعد بری تا بتونی اصلا دلار پیدا کنی. بعد مردم با هر کلکی شده پولشون رو عرض میکنن تا برن تو کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن. البته مقامات کشور معتقدن تحریم نعمته و آمریکا در چه فکریه، ایران پر از بسیجی و این حرفا، اما واقعیت اینیه که داره اتفاق میفته. ببینید کار به کجا رو کشیده که از یه طرف دیگه خبر اومده کشوری مثل گرجستان تو همین سه ماه اول سال 2019 جلوی ورود 3000 ایرانی رو به کشورش گرفته. دلیل اصلیش هم اعلام کرده، چون این مسافرهای ایرانی اهداف سفرشون و یا مدارکی که برای بازگشت ارائه داده بودن ناکافیه. از گوشه کنارم میشنویم که تو همون گرجستان حساب ایرانی ها رو بستن یا شرکت ها و بیزینس هایی رو که باز کرده بودن تعطیل کردن. این سیستم مدیریتی مملکت جوریه که در این حد ملت گریز از مرکز شدن، که مردمش تقسیم شدن به اونایی که یا میخوان برن و نمیتونن، یا میرن و برگردونده میشن، یا میرن و بدبخت میشن و برمیگردن، یا میرن و خوشبخت میشن خلاصه بر نمیگردن. اینا رو باید چی نامگذاری کرد؟ من نام مؤدبانه قابل پخش واقعا سراغ ندارم براش دیگه. شما رو نمیدونم.
اصغر حواستو رو جمع بکنم، بیدی چی گفتن دارم داره.
چی؟
کی؟
با کی؟
ابراهیم تاتلیس؟ جان من، یعنی واحد کناریش ابراهیم تاتلیسه؟ آقا علکی نگیه، یعنی خود این اونجا داره زندگی میکنه؟ دیگه کی؟ اون کی بود؟ اردوغان؟ اونم خریده؟ آقا علکی میگی با اصغر رو کفن کنن، راست داری میگی؟ آقا این خیلی خوبه که برای این چرا باید زودتر نگفتیم.
آقا شرمان
آقا من با تو زنگ میزنم الان، من باید برم. بله بله من با تو زنگ میزنم. خدا
به تلفن حرفی زنی
بزن. آقا فرشید عزیز دل، سلام. آقا بیا یه ماچی بده به من، من همین الان داشتم به تو فکر میکردم. آقا فرشید بیا اینجا.
چی شده؟ ماچ برای چی؟
بیا آقا یه ماچ به ما بده دیگه، چرا اونجوری میکنی؟ بیا یه ماچ به من بده.
باشه بیا. به به
جان دل جان
خستم نباشی، برد
قربان تو. به به
یه چایی هم بده، حالا انقدر مهربونی امروز ماچ میکنی.
به چشم، چایی میدم با شما. چی چایی آقا؟
شلمان دما بده ها.
علی اینم
قربون دسته،
چایی خدمت شما. آقا این چایی رو بزن، شما انگار داری نسکافه میخوری اصلا. اینقدر
از دست تو. تو چه خبر ها؟
آقا فرشید من اخیراً تو رو که میبینم هی فکر میکنم که چقدر اینجا داری تلف میشی.
جان؟ یعنی چی دارم تلف میشم؟ سلمان چی میگی؟
نه آفرشید، شما تو این شهر اصلاً داری عرض میری بره. نیاز به یک جایی داری شما که آسمانش برای پریدن تو مناسب باشه. اینجا توی قفس تو گیر کردی انگار.
سلمان شاعر شدی؟ شعر میگی؟
نه من
اینا رو از کجا در آوردی؟ چی
آقا من چون به شما علاقه خاصی دارم فرشید جان، اینا رو دارم میگم. من چند وقته که اصلا تو فکر تو هم.
دست در نکنه به فکر نمی، ولی من خوبم. به خدا
ببین من به هر حال اینجا حواس من دارم میگم به همه چی هست. میدونم که اون مسئله تو، ما میدونم چیه.
مسئله چی؟ راجع به چی داری حرف میزنی؟ چه پرت و پلا میگی سلمان؟ من نمیفهممه.
حالا چی؟ بلد آقا، من میدونم شما دوست نداری اصلا حرف بزنی درباره این، ولی باور بکن که باید یه کاری بکنی.
درباره
تغییری، چیزی، کاری باید برای تو انجام بدی که
خود دوباره گریپاش کرد.
نه آقا، نه بله آقا فرشید آخه... نه گوش بگی یه دقیقه ببین من چی میگم. آقا شما مارکوپولو رو که میشناسی؟
بله بله میشناسم. بله. چه ربطی داره الان این ماجرا به مارکوپولو؟
ببین الان میگم، مارکوپولو اگه یک جا نشسته بود هی سفر نمیکرد، این مارکوپولو میشد دیگه. حد اکثر این مارکو بود دیگه، ولی پولو که نمیشه.
شما خوبی تو امروز؟
من آره، من خیلی خوبم. من گوش بگی، به نظر من
کلن میگم
با این حالی که شما داری بیا خوب. یه دوخابه با ویوی تنگی بسفور به تو بدم با وسایل کامل با کسب شهروندی ترکیه.
بسفور چیه؟ شما بسفوره
همونده، همون فسفور.
بسفور آقا فسفور.
حالا بگو تو نظر تو چیه؟ فسفور هرچی.
حالا یعنی واقعا رفتی تو کار فروش آپارتمان تو ترکیه شما؟
نه آقا، نه فرشی این حرفات چیه؟ من کار من
با چی؟
آقا ما یک دوستای من اونجا مشغول شده، این داش میگفت که راجب این داش حرف میزد، قیمت های اینا رو میگفت. بعد فکر کردم چقدر این واحدی که این داره به درد تو میخوره که حالتو بهتر بشه.
حال من بهتر شه؟ چی بره؟ میگی حال من خوبه شلما؟ چرا میخوای حال منو خوب کن؟ چی داری میگی؟
همین دیگه. ببین الان این زود عصبانی میشی برای همینه دیگه. من دارم میگم برای
آقا عصبانی آخه یه چیزی داری میگی؟
نه آقا، میری اونجا گوش بگی کنار فسفور، میگم اصغر سه سود برای تو همه چی رو ردیف بکنه برای.
خیلی ممنون. من واقعا دارم نگران میشم شاید مانو انقدر با اصغر و اکبر و اینا نگرد از را به درت میکنن. ببین کی گفت
آقا فرشید؟ مگه من هریون خواستم بفروشم که از را به درم میکنن؟
خدا نکنه بابا.
آقا آپارتمان دیگه آقا، اونم در شهر زیبا و رویایی استانبول.
باشه حالا خیلی حالا چند اون وقت چند هست آپارتمان؟
اصلا شما حرف پول نزن ناراحت میشم آقا فرشیدا. کلیدو بگیر فقط، شما برو بشین توش.
آقا میگم چند؟ یعنی چی میگی تو؟
به جان تو اگه بگیرم آقا به
سلمان
آقا اصلا حرف مهمون ما باش، برای این چه حرفیه داری میزنی برای
آقا؟ قیمت
250,000 دلار برای شما.
250,000؟
بله تا 300 هم اومدن پای معامله بله نداده اصلا. خیلیه
250,000 دلار شلما.
خب
من نمیم زبونم بند اومد.
اون گرونه، ارزونتر بدم.
خب
یه خوابه هم داریم 120,000 دلار واحد، بغلش هم مال ابراهیم تاتلیسی آقا.
خیلی معلوم اینه... تاثیر
عدیدی. آخ شما تصور کن صبح کنار فسفور از خواب پا میشی، دوتا مش میزنی تو دیوار بغلی، ابرام میزنه زیر آواز میخانه برای تو بیتانم. یا اون چی بود اون یکی رو میخونه
حالا باید. ابرام تاتلیس که قدیمی شده، حالا همسایه خانم جوونتر چی داری تو بند و بساطه داری؟
جان من برای تو بگه بذار الان نگاه بکنم.
خب
همسایه خواننده جوونتر گفتی میخوای دیگه؟
خب آره.
آقا یه دانه همسایه دارم، اون آقایی که هی میگو اون چی بود ماچ میداد اونه.
آها تارکانه.
آه قربانش بروی پامچال من عاشق اینه.
آخه
البته آهنگاش ها
تارکانه اون. آره ایرانی نداری چیز دست و باله ایرانی؟
نه آقا اونجا ایران. بذار من فکر بکنم. آقا فرشید شما اصلا من میدونی چیه؟ من فکر کنم تو بیشتر سیاسی دوست داری.
نه آقا کی گفته من سیاسی؟
نه اجازه تو نمیدونی آقا، من میخوای بگم واحد کناری اردوغانو برای تو بذاره کنار. بگم برای تو.
من برم بابا کن... من برم
بره.
تو حالت اصلا امروز داغونه شلما. من برم. مرسی به خاطر چایی.
آقا این بگم من وایدای دیگه هم هست.
نمیخوام آقا جان این آپارتمان اینا رو علکی چیز نکن. این بازیارا رو ول کن دیوونه میشی.
نه آقا این حرفا چیه آقا فرشید؟ باشه بره حالا حرف میزنیم دیگه، شما فکر بکن راجبه قربان. آخ دوباره این اصغر که آقا. الو اصغر چطوری بره جان؟ آقا دارم روش کار میکنم آقا، من تا فردا انه راضی کنم بره. بله خیال تو راحت. شلمانو دست کم میگفتی؟ فقط ما کمیسیون این 3% که بگفتی این کم ها. 3%؟ آقا 3% کمیسیون؟ نه بره 5% کمتر اصلا راه نداره. من آقا اینه ما تا فردا راضی میکنم، ولی اون 5% شما حتما در نظر بگیر شما. بله اونو صحبت بکن.
Türküm olsun ağızlar yakan, bir sözüm olsun destanlar yazan, bir gülüm olsun sormadan dursun, hiç kırılmasın koparılmasın. Oh, gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben, bu canıma can ederim inan bir tanem.
Deli gibi severim seni ben, özüm gibi severim seni ben, başıma tac edelim
inan seni
عنوان مسعود تولدها. یه
بله.
تولد دیگه ای رو هم بگم که تو این هفته بوده، یک از شعرهای معروف رهی معیری.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی.
بله بله، همه خود ایشون هم.
بله بله.
محمد حسن
شد نه برو ببخش من یه دفعه جو گرفتم.
محمد حسن معیری با نام هنری رهی معیری 10 اردیبهشت 1288 به دنیا آمد.
فکر کنم بیشتر ترانه‌های معروف و به یاد موندنی ما از اشعار جناب رهی معیریه.
بله، مثلا همین خزان عشق که جواد بدیزاده خونده، به کنارم بنشین دلکش، ساقی بده پیمانه‌ای علیرضا افتخاری.
هایده چیزی ازش نخونده؟
اتفاقا اولین کاری که اولین کاری که هایده خوند اسمش آزاده بود و رهی معیری سروده بود و خب البته آخرین کاری هم بود که رهی معیری سرود، ولی خب با این ترانه هایده وارد دنیای خواننده‌ها شد و خود هایده هم همیشه گفته که این تاثیرگذارترین آهنگش بوده.
اکثر کارهای بنان هم از اشعار معیریه.
بله، معیری با ترانه خزان عشق معروف شد، همین ترانه‌ای که جواد بدیزاده خونده بود و به اون بعد از اونم یه همکاری چند ساله رو با بنان روح الله خالقی داشت که یه مثلث هنری رو درست کرده بودن. 9 تا کار هم این سه نفر با هم دیگه داشتن.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما ایم جای دیگر و او جای دیگر است. تولدشون مبارک. بریم یه قسمت از ترانه خزانه عشق رهی معیری بشنویم با صدای جواد بدیزاده.
شد خزان گلشن آشنایی، بازم آتش به جان زد جدایی، I'm